أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث درباره اخذ اجرت بر شهادت بود. عرض کردیم روایات وجوب تحمل و اداء اخذ اجرت رو خوندیم و عرض شد که هدف ما از خوندن این روایت این بود که آیا همونطور که مرحوم شیخ فرموده، چه در باب تحمل و چه در باب ادا، اینها اضافه بر تکلیف، آیا حقی هم هستن؟ اگر حق باشن دیگه اخذ اجرت در مقابل حق معنا نداره، یا به تعبیر مرحوم شیخ انصاری از قبیل اکل مال به باطله. این راجع به این مطلب اجمالا بود، روایتشو خوندیم. تا اینجا خیلی چیز روشنی که روشن باشه که حق یا جانبه وضعی داره بود، بعضی از اشعارات بود اما هنوز روشن نبود. تقریبا آخرین حدیث که در ما نحن فیه داریم، که الان مثلا بقیهش خوبه بقیهش دیون ارزش نداره، کتاب عیون اخبار رضا، حدثنی ابی و محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید، ایشون مشایخ متعدد خودش رو به کار برده، پدرش ابن الولید و ابن المتوکل، گاهی هم به اون ابن المتوکل میگن، اسمش محمد ابن موسی ابن المتوکل، و احمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار، پسر اون محمد ابن یحیی العطار معروف، و محمد ابن علی ماجیلوی. از کلم این راجع به محمد ابن علی، اصلا خاندان ماجیلوی احتیاج به یک بحث داره، فعلا جاش اینجا نیست. این مجموعه نقل کردن از محمد ابن یحیی، 4-5 نفر. خب خود محمد ابن یحیی هم صاحب کتابه، ان محمد ابن احمد ابن یحیی، احتمال میدم، خود من احتمالی که خودم میدم، این مجموعه را نقل کرده برای همین دومی محمد ابن احمد، مجموعه رو به خاطر اون آورده، چون این محمد ابن احمد صاحب اون کتاب نوادر حکمه است دیگه، کتاب اسمش زیاد بردیم، حس کردیم که کتاب معروف بوده در قوم، شاید 2000 تا 2500 تا حدیث داشته، ظاهرش هم مصنف بوده، فکر نمی کنم پرت و پلا بوده. راجع به کتاب احتیاج به صحبت های زیاد داریم، فعلا اصلا وارد بحث نمیشیم. عرض کردیم کتاب مشهوری است و مؤلف کتاب هم ثقه و جلیل القدره، لیکن خود کتاب، خود مؤلف چون مبانی حدیثی ضعیفه، کتاب به لحاظ ارزشی در درجات سوم چهارمه، چون خود مؤلف خیلی تقید نداره، این در درجات سوم و چهارم حساب میشه. من همیشه شوخی جدی دارم که هر وقت در هر روایت، خود من طبیعتم اینطوری شده، توش به محمد ابن احول اول سند برخورد میکنیم، متوقعم که بعدش یا سند یا متن یه خرابی داشته باشه. متعارف کتاب نوادر الحکمه پیش من اینه، یه خرابی باید در متن یا سند باشه.
ولی این کتاب محط نظر بوده که
محط نظر بوده لکن استثنام کردن
همون دیگه، پس معلومه خیلی
مورد رجوع بوده. قطعا کتاب کبیری است. یکی از نقاط محل اشکال ما هم همینه که این همه توصیف و کبیر و تشبیهش هم میکردن به یک دبه بوده، به یک پستوک به قول فارسی، یک بقال بود در قوم به نام شبیب، یک دبه داشته همه چی توش بوده، یعنی هر کسی میرفت اونجا بوده زعفران بودی از همون میده، مثلا گرگاوزه اون هر چی میخواسته، گردو بودی از همون، بادام، همه چی در همون دبه میداده. این کتاب چون همه چی داشته، قول ما امروزه میگیم کشکول، مثل یک کشکولی بوده، اسمش قومی ها گوشن دبه شبیب. دبه شبیب همینه، کتاب نوادر الحکمه است. و عرض کردیم تا اونجایی که ما داریم، کلیه کتاب هایی که الان فعلا داریم در فهرست شیخ و نجاشی، همه اینها النوادره. بعضی جاهام نجاشی داره که نوادر بدون الف لام، توضیحاتش دادیم فرقش. تنها کتابی که در بین اصحاب داریم نوادر الحکمه همین یکیه، اون زیاد داریم، نوادر زیاده، اما تنها کتابی که اسمش نوادر الحکمه است همینه، کس دیگه نداریم، تعلیف دیگه نداریم. علی حال محمد ابن احمد ابن یحیی، البته ایشون از اشاعره قومه، ان عبدالله ابن محمد شامی. حالا این نمیدونم این با عبدالله ابن محمد ملاقاتی داشته، به نظرم این عبدالله ابن محمد شامی جزو جعالین معروف اهل سنته، به نظرم یک همچه شامی دارن که بعدم در شام این رو به دار کشیدن، المسلوب، معروف به مسلوب، اما بعید این مراد اینجا باشه، اصلا احتمالا اسمم غلط شده باشه، اون نیست، نباید اون مسلوب اهل سنت باشه. ان الحسن ابن موسی الخشاب، به هر حال این عبدالله ابن محمد رو فعلا نمیشناسیم، البته ابن الولید، ابن الولید نمیدونم استثناش کردم تو ذهنم نمیاد، حسن ابن موسی خشاب احتمال میدم این عبدالله ابن محمد کسی بوده که حدیث رو به قوم آورده، چون حسن ابن موسی از بزرگان قومه، این حسن ابن موسی خشاب از ثقات و اجلای کوفه است، گفتم قوم اشتباه کرد. به هر حال عبدالله ابن محمد تو استثناء هست یا نه تو ذهنم نمیاد. ان علی ابن اسباط، این مرد مرد بزرگواری است. ان الحسین مولا ابی عبدالله، این رو درست الان نمیشناسیم. ان ابل حکم، ان عبدالله ابن ابراهیم جعفر، اینا غالبا از خاندان جعفر طیارن و نوه‌های حضرت زینب میشن، پسرای عبدالله ابن جعفر، از نوه عبدالله ابن جعفر. ان یزید ابن سلیت زیدی، ان موسی ابن جعفر. بعد خیلی عجیبه این، حالا چون یه چیزی باید توش باشه، حتما این بابی که توی اون اخبار آورده حتما یک مشکلی داره، چون اون اخبار رضا روازی است که از امام رضا است، این موسی بن جعفر نمیدونم، این حتما توی نشد من مراجعه به اون اخبار بکنم، داره توش مثلا تو اون اخبار رضا زیارت جامعه هم داره، مگه زیارت جامعه از امام هادیه، لکن به این مناسبت که اگه خواستی زیارت از رضا بکنی با این زیارت اون وقت سندش آورده، چون اون اخبار رضا عادتا اون چیزیست که مربوط به حضرت رضا است دیگه، روایت حضرت رضا است، نه موسی بن جعفر سلام الله علیه اجمعین. علی حال یک جاهایی توی اوائل، اینم اوائل نمیشه، اون اخبار رضا از حضرت رضا هم داره، از موسی بن جعفر، شاید اونجا مشکل داره، اون سند مشکل، به هر حال نمیفهم چرا از نشده من مراجعه بکنم خودم که چرا اینجا اسم موسی بن جعفر، یک ارتباطی حتما با حضرت رضا باشد اولش داشته مثلا، ولی اینکه ربطی به حضرت رضا نداره. و ان سئلت عن الشهاده فعدها فان الله تعالی یقول، بلا بله احتمال دادم عبدالله بن محمد شامی تو استثناء، فان الله تعالی یقول ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و قال الله عز وجل من اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله. شاید این کلمه ظلم توش مسئله وضعی باشه، اما ان الله یامرکم که قطعا توش مسئله وضعی است. حیف که نه سند روشنی داره نه مصدر واضحی داره، و این هم دقت مرحوم شیخ صدوقه، این جزء روایتی است که استاد ایشان قبول نکردن، مرحوم ابن الولید این روایت قبول نکردن، طبعا شیخ طوسی هم نیاورده، شیخ کلینی هم قبول نکرده نیاورده، علی حال لکن شیخ صدوق به عنوان مانوقل به عنوان بسیار مصنف در اینجا برداشته نکرد. اگر این روایت سندش خوب بود هر دوش بی مناسبت با مسئله حکم وضعی نیستن، هر دو روایت انصافا تناسب داره با حکم وضعی، بلکه به نظر ما در حد تناسب نیست، صریحه در، چون تو عدل امانات دیگه تعبیر به امانت شده، این خیلی به نظر من واضحه در این که مراد حکم وضعی باشه، لکن هم مصدرش خیلی مشکل داره کتاب نوادر الحکمه. حالا شاید صدوق 5 6 تا اسم برده میخواد بگه همه اینا نقل کرده، همه مشایخ نقل کرده، شاید صدوق مخواسته از این بند، مخصوصا اسم ابن الولید هم هست، اولش اسم ابن الولید هم هست، میگم چرا این آورده، فقلت والله ما كنت لافعل هذا لافعل هذا ابدا، هیچ وقت این کار. حالا آیا این یزید ابن سلیت مثلا آدم ناصالحی بوده؟ علی اینم روایت شماره 20 که ها شاید ایشون میگه چون مشایخ زیاد نقل کردن قبول کردن، شاید مثلا چون غیر طبیعی است این همه اسم بیاره، خیلی ردیف کرده اسم، خود ابن الولید هم ردیف کرده، ابن الولیدی که استثناء کرده، چون شاید صدوق محاسبه بگه با این که ابن الولید استثناء کرده لیکن خودش این نقل کرده، پس من اعتماد کنم، چون در یک جایی هم تو اون اخبار رضا داره یک روایتی نقل میکنه، بعد از نقل روایت میگه قال ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین مصنف الکتاب کان شیخنا ابن الولید سیع الرأی فی محمد ابن عبدالله المسمعی راوی هذه الروایه ولکنی کنت قرأت علیه من یا شبیهین من کتاب الرحمل سعد ابن عبدالله فلم ینکرها علی فاخرجته هنا. این داره، شاید این که چون واقعش هم خیلی تعجب 5 6 تا اسم داره، میخواد بگه تمام مشایخ قم، پدرم خود ابن ولید و اینا که جزء مشایخ مهم من اون دوتای اوله، بقیه خیلی مثلا محمد ابن موسی متکل به زحمت اثبات وثاقت شده، اون احمد و بعد محمد ابن علی ماجلی هم که وضع روشن نداره. الا یا حاله وضع روشن برای ماها ها الله ممکن الله از ابرار و ادخیا بشه. علا یا حالین احتمالاً شاید نظر مرحوم شیخ صدوق این بوده. حدیث شماره 21 قال امیر المؤمنین، این از تفسیر امام عسکری، خب این کتاب خیلی به هم پاشیده است، یعنی اصلا روایت نیست، این کتاب روایت تفسیر نیست، ما کراً صحبت کردیم، صحبت کردن در وثاقت اون دو نفر راوی یا پدر، چون بعضی داره ان ابیه ما، بعضی داره هما ان العسکری سلام الله علیه، خودشون و پدرشون و هر دوشون مجهول چیزن، موهومن، اصلا وجود خارجی ندارن. قال امیر المؤمنین علیه السلام فی قوله تعالی ولا یعب شهدا اذا ما دعوا قال من کان فی عنقه شهادتون فلا یعب اذا دعی لاقام. خیلی عجیبه، این خلاف روایت ماست، در تمام روایت ما این همشه بر تحمل، این مثل سنیا گرفته، نمیدونم بین سنیا زندگی کردین، جرجانی، مفسر جرجانی، استرابادی، از سنیا، این که حرف سنیا است، مخصوصا به حسن بصری اینو نسبت داده شده، فلا یعب اذا دعی لاقامتها ولیقمها ولینصح فیها. خیلی عجیبه این روایت، مخالفه با ولیقمها ولینصح فیها. نصح این است که انسان اون چیز رو خالصا بیان بکنه، اگر انسان اون چی در قلبش هست دقیقاً بگه، هیچی رو مخفی نکنه. ان نصح لعیمت المسلمی که در روایت هست مراد اینه، مراد نصح دقیقا بین آقا بگو شما در چقدر مثبته، چقدر کارتون منفیه، کدوم منطقه به شما اعتقاد دارن، کدوم منطقه به شما ندارن، کدوم منطقه از فلان کار شما راضی هن، مردم رو جبه، دقیقا اینها رو بگه، هیچی رو پنهان نکنه. ولی انسه مثل نصح مستشی ولا تأخذه فی حالومت لائم ولی امر بالمعروف ولی انه عن المنکر. بقیه حرفاش بد نیست، اما حمله بر روایت در مقام اقامت خلاف ظاهره، یعنی با ظاهر قرآن ممکنه، ولای عب شهدا با ظاهر قرآن امکان داره، اما با روایات اهل بیت که به عنوان مفسر قرآن هم بر تحمل شده نه بر ادا، مخصوصا که بعد از یکی دو سطر میفرماد ولا تکتم شهاده و من یکتم ها فانه آثم قلب، در واقع ما داره اون مال اداه، این مال تحمله. و فی خبر آخر فی من اذا دعی لسماع شهاده ابا، ایشون میگه یک خبر دیگه اینطور آمده در خودم تفسیر امام عسکری، همون مطلبی که من، این خبر نیست، این روایت ما اینه، اون روایتی که ایشون مطلبی گفته اون در روایت ما نه تو سنی آمده. قال نزلت فی من اذا دعی لسماع شهاده ابا و نزلت فی من امتنع عن اداء شهاده اذا کان عنده. خیلی عباراتش عجمانیه، واضحه که بیچاره خیلی عربی هم بلد نبوده. ولا تکتم الشهاده و من یکتم ها فانه آثم قلبه، یعنی کافر قلبه، اینم خلاف ظاهر، ظاهرش گناه کفر نیست. الا یا حاله کتاب خیلی به هم پاشیده است، ببین مقدار نیست که موقعی میگم از کتاب جعلیه، کلا جعل کتاب، مثل همین کتابای حی ابن یغزان که مثلا آقا نوشته، دو نفر بلند شدن چند سامر را، حالا شاید ایشون در گرگان بوده، استراباد بوده، زیدی ها در اونجا سلطه پیدا کردن، حکومت زیدی ها، چون در اون دوره در قصه داره که این دو نفر از دست زیدی ها فرار کردن، زیدی ها در سال 250 برای اولین بار تشکیل حکومتشون در ایرانه نه در یمن، یمن بعد از ایرانه، به لحاظ زمانی اولین جایی که زیدی ها دولتشون رو اقامه کردن توی ایرانه، تو منطقه شمال ایران، اون به اصطلاح ابو محمد حسن ابن زید یا محمد حسن ابن زید ابو محمد، این در سال 250 زمان امام هادی و بعد از اون این ائمه به قول خودشون طبرستان، الان مجموعاً از این ائمه در شمال ایران 6 تا دیگه 6 تا قبر هست که از همشون مهمتر اون ناصر کبیره، میان بعضی از یمن میان برای زیارتشونه که زیدی هستن.
چطور شده مرحوم سید مرتضی ناصر کبیر رو قتل نکرده؟
بله شاید دیگه حالا شهادت میگم کسی که زینف چون جد مادریش دیگه شاید سعیده بود، ظاهرش که واضحه که زیدیه دیگه. بنابراین انسان رو ائمه یک مذهب بیاد مانورده خیلی بده ها، خیلی کار خوبی نیست. یک کسی که جز ائمه زیدی است و حیاتش بگیم نه این شیعه است نه اشعری است، خیلی بده دیگه. یا مثل صاحب دعایم که بزرگترین قاضی القضات اسماعیلی است، اون این شیعه امامی است. اون دفعه براتون عرض کردم یکی از این معاصرین که اونم فوت کرد، یکی از اسمش نمیدونم، تحقیق کرده عده از کتب به اصطلاح اسماعیلی، خودش هم اسماعیلی بود، یک کتابی دارم تو بنظرم کتاب مال قاضی نعمان تازه چاپ کرده، در اولش نوشته که این حاجی نوری گفته که این قاضی نعمان این شیعه است. بابا میگه من همین الان که زنده ام دارم میگم من خودم اسماعیلی هستم، بعد با شیعه اگر بگید آقا شیعه بوده، همین الان احتیاطه میگه ایران آمده قاضی دعوان که از بزرگان شخص اول مذهب برداشته که اسمون شیعه، من الان خودم حی و حاضر با اعتراف کامل میگم که من اسماعیلی هم، بعد از من شیعه نکنم. حاله این که انسان بیاد رئیس یکی از فقهای یکی ائمه شأن زیدی ها رو بیاد مثلا به یه اسم شیعه است، خب خیلی جوریه برهم. کجا چی کرده آقا؟ این آقا در کتاب مقدمه که تحقیق کتاب اسماعیلی کردی این شخص نوشته، این شخص عارف تامر را اسمش دیم غازم، این عارف تامر نوشته آقا من همین الان که زنده هم خودم دارم میگم من اسماعیلی هم، باز بعد شیعه ها نگن من شیعه ساجعی هستم، خودم دارم اقرار میکنم دیگه، بعد من به اون مذهب دیگه نسبت دادم. الان احتیاطه اصلا اول گفت که بعد مرحوم حاجی نیرو توی خاتمه داره که اصرار میکنه ایشون شیعه هست، اصرار میکنه ایشون شیش امامیه، این دوازده امامیه. یه روایتی توش داره ابو جعفر، میگه مراد از ابو جعفر امام جواده، پس ایشون اون واضح امام باقر ابو جعفر. الان که به ماکان وارد اون بحث نشیم که خودش سررشته درسته. در شماره بعدی در حدیث 23 در از کتاب اوائل لآلی از کردم، این کتاب هم فوق العاده به هم پاشیده است، این ارزش علمی به هیچ وجه نداره، اینقدر به هم پاشیده است که علما اسم کتابم عوض کنه اسم کتاب، چون الحمدلله نسخه خط مؤلف در مشهد کتابخانه استان بود، من دیدم نسخه خط خودشانه مال ابن نبی جمهور راست رو کتاب اوالیه، خطش هم درست نوشته اوال لال عزیزی، انصافا اوالیه علما گفتن عالی که لولو نمیان عالی کردنش قوال لالی، اینقدر این وضع مؤلف به هم پاشیده است اسم کتابشون عوض کرده که درست بشه. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الله فرض الشهادات استظهارا علی المجاهدات. من یادم نمیاد الان از کجا پیداسته، به هر حال این که مجاهدات چه ربطی داره به بحث شهادات، یک چیزی در اینجا در حاشیه نوشته شده که مراد از مجاهدات یعنی حقوق آدم، به هر حال مالا که نمیفهم معنی این عبارت اصلا چی هست، که حالا حدیث هست نیست و معناش چیه. این راجع به احادیث این باب که همه رو از باب احتیاط خوندیم، ببخشید اون حدیث بالا یادم رفتیم از بس که حواسم پر شد، اون اولی که در تفسیر امام بود من کان فی عنقهی شهادتون، این عبارت هم مشعر به حکم وضعی هست، عنقهی من کان فی عنقهی، این مشعر یادم گفتم یادم رفتیم حالا فراموش، انصافش این عبارت رو تفسیر روایت نیست، قطعا کلام خودمون استرابادیه همون مفسر استرابادی، علایه حال این تعبیر هم مشعر به یک نحوی از مسئله وضعه، حکم وضعی است، چون من کان فی عنقی، لکن این تفسیر رو که ایشون گفته در باب ادا گفته نه در باب تحمل. عرض میکنم شاید هم ایشون رو همون ارتکازاتی که ما عرض کردیم گفته، رو باید نداریم فرق بین دو سال، شاید ایشون رو ارتکاز خودش اگر اداء شهادت شبیه یک نوع حکم وضعی داره، یه دینیست برای انسان، چیزیست برگردن انسان، به خلاف تحمل. تحمل حقی نیست. شاید مراد ایشان این باشه. به هر حال این هم راجع به این روایات. از این روایات عرض کردیم نسبتاً این حدیث شماره 20 خوب دلالتش برای حکم وضعی، انصافاً خیلی خوبه، لکن خب سندش خیلی وضع نادرست و ناروشنی داره که الان اعتماد به این روایت مشکله، لکن بقیه شاید اجمالاً بد نباشه، اما صریح نداریم. راه دیگری که میشه طی کرد، البته ابتداعاً بعیده، چون ما معتقدیم غیر از حالا اون جو قانونی که سابقاً هم تحقیم مناسبت متعرض شدیم، یک جو فقهایی هم ما معتقدیم، چون ممکنه یک مطلبی باشه در جو فقهایی که در زمان امام بوده، این مطلب رو فقها میفهمیدن. حالا ممکنه این به لفظ که نگاه بکنیم در نیاد این معنا به خود ظاهر، اما با جو فقهایی، نه جو عرفی و نه جو شرعی. خوب دقت بکن. چرا؟ چون روایات چه نکته‌ای داره که اینو قبول بکنیم؟ چون روایاتی که ما از امام صادق مثلا سلام الله علیه داریم، عادتاً اینا متأثر به جو فقهایی هست. روایاتی که از رسول الله اون معنا داره متأثر به جو فقهایی باشه. چون اصطلاحاً ما اینجور تقسیم بندی میکنیم، خود زمان معاصرت و زمانی که زمان رسول الله صلوات الله سلام علیه، بعد فترهی که صحابه هستن، خصوصا بزرگان صحابه، اون دو 60-70-80 مثلا، ما صحابه تا سر 110 داریم، آخر صحابه موتن 110، لیکن خب خیلی مشهور نیستن صحابه های معروف، همه 70-80 اینا فوت کردن. پس عصر صحابه داریم، بعد عصر تابعین داریم، مثلا حضرت سجاد رو جزو تابعین حساب میکنن، بعد عصر تابعین داریم، بعد عصر به اصطلاح فقها داریم. امام صادق در اصطلاح اونها در عصر فقهاست. مثلا یک مطلبی جو فقهایی، خوب دقت بکنید، نه جو در زمان رسول الله یا جو زمان صحابه. بعد از انتشار فقه یک جو فقهایی درست میشه. اگر جو فقهایی آمد، به ذهن ما بعید نیست، مثلا من باب مثال در همین مسئله که عرض کردیم، زن بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال، یه جو فقهایی بود، چون روایت نقل نکردن و خیلی هم عجیبه. ما هم واقعا بود، چون فرض کنیم مثلا 10 سال لااقل پیغمبر در مدینه بودن، این 10 سال قطعا این مسئله محل ابتلا بود دیگه، پاک شدن از خون و قبل الاغتسال، و روایت نقل نکردن. در دوران تابعین و فقها، حتی شاید بعضی از صحابه، شاید یقین ندارم، تو ذهنم اسمش دقیق نیست، اون چه که پیدا میشه یک نوع جبه اینطوریست، اگر استصحاب حجت باشه حرمت، استصحاب حجت نباشه اباحه. زن بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال، فقها یا تابعینی که قائل به استصحاب، به اصطلاح ما استصحاب در شبهات حکمیه کلیه، اگر استصحاب، چون تا قبل از این حرام بود، حالا هم حرامه، اما عده از فقها میگفتن نه، تا قبل از این حرام بود، حالا عوض شد، خون قرض شد، دیگه حرمت نداره، به اسات البرای در واقع تمسک. پس ما میتونیم بگیم در زمان امام صادق، بلکه زودترش هم، یک جو فقهایی، خوب دقت، نه جو صحابه و نه جو به اصطلاح پیغمبر، یه جویست بین فقها، اصطلاحیست بین فقها پیدا شده که اگر کسی گفت یه تحرم المرعه، یعنی استصحاب حجت، اگر کسی گفت لا تحرم المرعه، یعنی استصحاب حجت نیست. خلاصش این اصطلاحی، اگر این رو ما قبول کنیم، خوب دقت بکنید، اگر ما این رو قبول بکنیم، وقت چون در روایت اهل بیت آمده که جایز حرام نیست بعد انقطاع دم، خوب دقت بکنید، بگیم از این تعبیر امام وقتی میگه جایزه حرام نیست، یعنی استصحاب هم در شبهات حکمیه حجت نیست. این مهمه، این اطلاع نگفتن، چون تو استصحابا، اون استصحابا که اطلاع چاپ شده، کسی بعضی بخواد چاپ بکنه مطلب دیگریست، در استصحابایی که چاپ شده به این روایت تمسک نشده. چرا؟ چون میگه این روایت حکم فقهیست، ربطی به اصول نداره. ما عرض کردیم روایت حکم فقهیست، اینه که ما هم میفهمیم حکم فقهیست، لیکن جو فقها، نه جو فقه، جو فقها این بوده، جو فقهای اون زمان. حالا بیایم اینجا اینه بگیم، اینی که امام اصرار داره تحمل شهادت واجبه، چون از نقل کردن از غیره از همون زمان ندب استحباب و بگیم یک جو فقهی بوده، کسی که میگفته واجبه معناش اینه که اخذ اجرت نمیشه کرد، کسی که میگفته واجب نیست اخذ اجرت اجازه میداده. خوب دقت بکنید، اصلا معنای وجوب در روشن شد چی میخوام بگم؟ معنای وجوب در جبر فقها این اخذ اجرت نمیشه که، اصلا این معناشه. مثل که دیروز میگفتیم لیس له ان یقول لا اشهد، گفتیم یه چیزش حذف شده، لا اشهد تا آخذ مالن. بیایم بگیم اصلا یه جبر فقهایی بوده. خب این خیلی نافعه اگه این ثابت بشه، در خیلی جاها به درد خوره. اصلا یه جبر فقهایی بوده، خلاصه اون جبر فقهایی این بوده که عده قائل بودن اخذ اجرت جایزه بر شهادت، بر تحمل یا ادا، عده هم میگوتن جایز نیست. نکتش این بوده که آیا تحمل واجبه فلا یجوز اخذ الاجره، یا تحمل مستحبه فلا یجوز اخذ الاجره. این هم که ائمه اصرار دارن واجبه واجبه، نمیگن مندوب. این که دقت کردین، این طبق اون جبه فقهایی، جبه فقها نه جبه فقهی که در مسئله هست. توی زمان امام صادق چون جبه فقها بود، در این جبه فقهایی این طوره، اگر کسی گفت وجوب یعنی لایجز اخذ الاجره، چون این در عبارتشون زیاد آمده لمنافات الوجوب لاخذ الاجره، چون منافات داره. اگر میگفتن استحباب یعنی یجوز، پس الان اونی که ما در روایت داریم وجوب تحمل و وجوب اداء اینی که داریم، بگیم یک جو فقهایی بوده که اگر گفتیم وجوب یعنی لا یجوز اخذ الاجره، گفتیم استحباب یجوز اخذ الاجره. اینه که ائمه اصرار دارن وجوب یعنی لا یجوز، این تلازم بین این دوتا هست. این مطلب فی نفسه درسته، کلی مطلب درسته، اجمالش هم در ما نحن فی درسته، اما اثبات این جو زمان امام صادق هنوز روشن نیست. مثلا در کتاب تفسیر قرطبی بعد از این که مسئله تحمل می نویسه و متعرض در جلد 3 به اصطلاح متعرض حکم تحمل، بعد میگه ینبغی برای حکومت یک افرادی قرار بده که کارشون تحمل شهادت باشه. خب این سخته برای مردم برن تحمل شهادت بکنن، مثل همین کاری که الان دفترخانه ها میکنن، دفترخانه ها مثلا اون تحمل شهادت. میگه اصلا دولت حاکم و رزقش هم از بیت المال قرار ده. خوب دقت بکنید، چون مردم شهادت دارن، شهادت طلاق هست، شهادت ازدواج هست، شهادت خرید املاک هست. الان شهادت خرید املاک به چه صورتی میرن تو دفترخونه مینویسن به جای شهادت؟ همون کار شهادت، این همون فلیکتو، این همون کاریست که در اون زمان میگفتن شهادت. اینی که الان ما داریم انجام میدیم به اسم دفتر و محضر، این همونیست. فقط اونا میگن دولت بیاد خود حاکم از بیت المال قرار بده. خب دقت کن، این قرطبی داره، چون این کار مشکله، دولت بیاد برای بیت المال قرار بده افرادی که کارشون این باشه. عیناً زمان ما در محضر این شده، میره محضر میاره شهاده به ازدواج میده مینویسه، سلام همین بود. اینا رو بیان یک محضری قرار بدن، بعد میگه فئن قلت، او دقت بکنی، این معناش اینه که شهادت در مقابل اجرت باشه، یعنی ارتکازه روشن، اون ارتکاز روشن شد که انما در ارتکاز فقهاییش این بود که در شهادت نمیشه آدم پول بگیره. وقتی میگه از بیت المال کسی قرار بده، میگه فئن قلت، این معناش این است که بتونیم برای شهادت پول بگیریم. دقیقی از این قلتش، یعنی که انما این مسلم بوده، نکتش اینجا مسلمه که اخذ اجرت بر شهادت نمیشه چون واجبه نمیشه، این مسلم. شما اگر از بیت المال قرار بدی میشه اخذ اجرت. بعد میگه قول تو نه، بیت المال حساب دیگه است، این برای مصالح مسلمین غیر از اجرته. این مطلب کاملا از کتاب قرطبی و کلمات قرطبی در میاد، راست انصافا این حق با مطلبه که در میاد در ذهنش که اگر وجوب بود دیگه خواهی نخواهی اخذ اجرت نمیشه. لکن مشکل این قرطبی هم قرن هشتم نهم، این با کشوندنش به زمان امام صادق مشکله، حرف بدی نیست. این شخص نظام قرن هفتم 600 خورده ایتالیا آدم رفته، خب قرن هفتم بعد حرفی نیست که انما در ارتکاز اینها بوده که اگر وجوب بود، عرض کردم در ذهن خیلی از دنیا بودیم که لمنافات به حساب وجوب یا لمنافات الاجر للوجوب، لمنافات لاخذ الاجر. حرف قرطبی انصافا دلالت بر اون نکته‌ای که من میکنم داره، اما مشکل اینه که اینو بکشیم به زمان امام صادق، این مشکل داره، مشکل این قسمتشه. قرن هفتم و هشتم بد نیست، اما این به قرن دوم کشوندنش مشکله، چون این یه دلیل ارتکازیست، دلیل لبیست، لفظی هم که نیست. این باید به یک وضوحی برسه، یعنی ما واضح بدونیم که در قرن اول و دوم این بود تو ارتکاز فقها، نه ارتکاز فقه، نه ارتکاز زمان رسول الله، اصلا تو ارتکاز فقها این بود. اگر گفتیم تحمل شهادت واجب لایزو اخذروش، اگر گفتیم غیر، یعنی مثلا فرض کن ما از صحابه داریم، حتی از صحابه هم داریم، مثل ابن عباس بهش نسبت داده شده مستحبه، حسن بن عده رو اسم بردن گفتن اینا گفتن مستحبه، تحمل شهادت مستحبه، حالا من اشتباه نکردم اونجا اسم میبرن، بگیم هر کی گفته استحباب تحمل شهادت یعنی میتونیم پول بگیری، هر کی گفته وجوبه یعنی نمیتونیم پول بگیری، حرف بدی هم میزنیم، نه اینکه میگم، لکن چون یک حرفی است که دلالت لفظی نداریم، دلالت سیاقی است، ارتکازه، در ارتکاز باید خیلی واضح باشه تا بهش برسیم، اونقدر واضح نیست. پس یک نکته این، یعنی یک نکته ای که در ما نحن فی هست این کار رو بکنیم. اون وقت میمونه همون نکته مهمی که عرض کردیم، آیونی که قائل بودن مثل مرحوم آقای خوی اخذ اجرت، میگفتن نسبتی بین مثلا ولایع و شهدا و بین اوفو بالعهود نیست، اون یه چیزه این یه چیزه، پس میتونه به اصطلاح با اوفو بالعهود ایشون پول رو بگیره. دقت میکنید؟ یه مطلب، حالا از اینجا وارد بشیم، این مطلب، خود این مطلب، یعنی این مطلب که ما بیاییم بین این آیه و آیات دیگری که در مقام وارد شده یک نوع به اسمی که من اسمش جو به اصطلاح تشریع گذاشتم، جو قانونی، این غیر از جو فقهایی است، اون جو فقهی. حالا در جو فقهی علمای اهل سنت دارن که اگر عبد باشه عبد نره تحمل شهادت بکنه، این شهادتی رو که عبد تحمل بکنه ارزش نداره، اصلا وجوب هم نداره بر عبد تحمل، ان تحمل شهادت بر عبد وجوب نداره و اگر شهادت هم داد قبول نمیشه. اونا تمسک کردن به خود این آیه ولا یعب شهدا اذا ما دعو، به کلمه اذا ما دعو، یعنی گفتن ظاهر آیه مبارکه این است که شاهد وقتی که بهش گفتن بیا شاهد بشو این امتناع نکنه، میگن عبد نمیتونی، نه چون عبد مولاست، ممکنه مولاش بگه نه تو حق نداری بی تحمل بکنه. دقیقا جمع کردم بین این و بین آیه عبدن مملوکن لایق داره علا شی، روشن شد؟ چون اذا ما دعو ظاهرش اینه، اگر گفتن بیا بتونه بره، عبدن بهش بگن بیا نمیتونه بره، چون مولا باید اجازه بده. این همون نکته است که ما ازش تعبیر کردیم به جو قانونی، یعنی به اصطلاح فضای قانونی، تعبیر من فضای قانون، این فضای قانونی اینطوره، فضای قانونی اقتضا میکنه که عبدن مملوکن لایقدر و علی شی مقدم باشه لایق و شهدا. چرا؟ چون در اینجا داره اذا دو او اذا ما دو او. اگه دعوت بشن خب عبد که نمیتونه بره، دعوت بشه که نمیتونه بره، ولا تکتم و شهاده عبد نمیتونه بره چون باید مولاش اجازه بده، مولاش باید من اجازه نمیدونم تو بری. در حقیقت نکته این بود که اگر در این دوتا بود کدوم یکی مقدمه، خوب دقت بکنید، ولایع و شهدا مقدمه یا عبدن مملوکن لایق داره علی شیء مقدمه، شبیه همین اجتماع نهی که پیش ما معروفه. البته اینجا حکم وضعیست، حکم تکلیفی صرف نیست. عده از اهل سنت گفتن نه عبد بره تحمل بکنه نه بره ادا بده، خب ادای شهادت روشن شد صدرش؟ چون عبد متوقف بر اجازه مولاست، ظاهر آیه مبارکه در جایی است که خود طرف تصرفش مطلق باشه، ولا تکتم شهاده، یعنی لا تکتم شهاده بریم پیش حاکم شهادت بدین، مولا به عبدش میگه نه اصلا تو نرو از خونه بیرون، اینجا کار داری، مثلا رفت آمد داری، کار داری، حق نداری از خونه بری بیرون، کار نداشته باشه عبد دیگه، نمیشه از خونه بری بیرون، اجازه نمیدم بری، اجازه نمیدم دادگاه بری. ایده از فقهای اهل سنت این، لذا این مسئله در جو فقهای مطرح شد در روایات ما هم اینم از اون جاهای خیلی عجیب است. ما گیجی مثلا ما مثلا واقعا به تمام معنا گیجی، نه اینکه به جزی از معنا، در روایات ما هم غالبا به یک جهت دیگری تمسک شده که اشکال نداره. وستشهدو شهیدین من رجالکم، در روایات ما آمده کلمه رجال شامل میشه که عبد هم رجاله، لیکن ظاهرا وستشهدو شهیدین این صفت خود شاهده، در روایات ما اینه. این در این کتاب صفحه 218 دیگه، چون وقتم الان شروع به خلاصه، من فقط یکی دو تا روایت میخونم، بقیه شد دیگه آیتون خیلی مفصله. در روایات ما اضافه بر این که تمسک شده به این که مثلا به شهادت عبد قبول میشه، یکی از عجایب روایات ما در اینجا مثلا همون روایتی که دیروز خوندیم، باز کتاب جناب مستطاب علاء ابن رزین، اینم واقعا نمیفهمید. قرص به هر حال، البته من احتمال میدم، سابقا عرض کردم شاید در کوفه این تعارضات کمتر بود، شاید چون اینا مصدر تألیف کتاب کوفه بوده و مصدر نشرش کوفه بوده، اما وقتی به قم آمده چون فاصله مکانی هم بوده و اساسا خود علا تو قم نبوده، شاگرداش تو قم نبودن، ظاهرش به ذهن میاد که تو قم مشکل بیشتر درست شده. حالا من نمیخوام همه رو، چون عرض کردم طولانیه، اینجا شماره یکی زده 14. یکی از عجایب از روایاتی که ما داریم اینه که روایت اسمال همون علا محمد مسلم مثل دیروز، لیکن از دیروز بدتره. مثال دیروز این یکی خیلی بدتره، نمیفهم واقعا چه متن. شیخ هم حسال قاده بود، این همه بدتقیه بود، همه تقیه مقیه شو بلش کنیم، همه شو بلش کنیم، اصلا اول نسخه شناسی اون تمام بشه بعد برسیم به تقیه، ببینیم چه کار باید بکنیم. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی منفردن از کتاب نوادر المصنف، مصنف یا مصنفین، از مال مرحوم محمد ابن علی محبوب نقل میکنه. ایشون هم ان احمد یا احمد ابن محمد، عادتا احمد یا احمد ابن محمد، چون محمد ابن علی محبوب جز اشاعره قومه، عادتا احمد اشعریه، عادتا سنم خوبه، یعنی از اجلان، نه اینکه خوبه. ان حسن محبوب، اینم هم تاریخیش هم مشکل نداره، حسن محبوب. البته خود من یه مقداری تو رواد حسن محبوب شاز دیدم، یه کمی هم خود من شخصا، چون اجلا اصحاب همه توصیفش کردن و جلیل القدر هم هست، انصافا نمیدونم این. و از عجایبه، این دیگه جز عجب عجایب کار ما، مرحوم نجاشی برایشون عنوانی قرار نده، اینم خیلی عجیب. علایا حاله ان الحسن ابن محبوب که مرحوم احمد اشعری به کوفه آمده و جزمن آثار ابن محبوب نقل که زیاد داریم در آثار قوم، احمد اشعری از حسن محبوب، این دیگه واضحه، یعنی هیچ در شبهی ما نداریم. و یکی از نسخه کتاب علام ایشونه، ان العلا، خیلی واضحه، یعنی هیچ ابهام نداره دیگه، همه سند از اول تا آخر کاملا. البته عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن شیخ طوسی منفردن از محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه، اون اولیش. در کل کتاب فروع کافی حتی یک حدیث از محمد ابن علی ابن محبوب نیست، یک دانه حدیث در کل کافی در 8 جلدش هست، اونم تو اصوله، تو ایمان و کفر. البته مفهوم کلی ایشون درک نکرده، به واسطه واحده از ایشون نقل میکنه. در کل کتاب کافی یک دانه حدیث هم تو اصول آمده، در فروع هیچی نیست از ایشون، حتی تو روزه هم نیست، خیلی عجیبه. و مرحوم شیخ صدوق از محمد ابن علی محبوب نقل میکنه، که بیشتر تو باب حدود و دیات اونجا منفرد شیخ نیست، اما تو باب عبادات منفرد شیخه. یک دانه حدیث داره. خب تا اینجا که خیلی خوبه، ما نمیفهم اصلا واقعا من گویا مطلب میگم از باب شوخی نیست، اصلا نمیفهم چی. انا حسن محبوب ان العلا ان محمد بن موسی ان ابي جعفر عليه السلام قال لا تجوز شهادت العبد المسلم على الحر المسلم، اصلا شهادت عبد نافذ نیست. تجوز در اینجا مراد جواز وضعیه، نه تکلیفی. لا تجوز ان لا تنفع، چون خود جازه در لغت عربی معنی عبور کردنه، اجتاز من المعنی عبور کرد، خود جازه عبور. لا تجوز الا تعبر، رد میشه، گیر میکنه، این اصلا خودش حکم وضعیه، لا تجوز در اینجا حکم تکلیفی نیست، مثل لا یجوز و شرب الماء نیست، این دو تا با هم فرق. خیلی باز از طرف دیگه مرحوم شیخ صدوق در کتاب فقیه الحسن ابن محبوب ابتدا کرده به اسم حسن محبوب، شیخ طوسی هم در کتاب تهذیب ابتدا به اسم حسن محبوب که به نظرم از صدوق گرفته، بعیده از کتاب گرفته باشه، چون در استبصار شیخ طوسی در کتاب استبصار از موارد کمه، زیاد نیست، شاید کلا مثلا 15 مورد 20 مورد مثلا بشه. بله آقا همونه میگم، تهذیب داره اون وقت باز در استبصار مرحوم شیخ طوسی گفته ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی خود ایشان هم گیر کرده، از کتاب فقیه نقل کرده از صدوق. عرض کردم مرحوم صدوق قدس الله سره غالبا روایتش در کتاب تهذیب نیست، یعنی مرحوم تهذیب شاید مثلا کلا از کتاب صدوق 30 مورد مثلا 20 25 مورد 30 مورد نقل کرده کلا، یعنی بعد جام اسم بود جام اسم نبود. انا به اسنادی انا احمد ابن محمد انا حسن محبوب، خیلی عجیبه، یعنی خود شیخ طوسی هم دیده که در کتاب صدوق اینجور آمده سند، پس برمیگرده به صدوق، صدوق هم انا به اسنادی انا حسن ابن محبوب انا العلا عن محمد ابن مسلم، خیلی عجیب، همون حسن محبوب و علا محمد، انا ابی جعفر قال تجوز و شهادت الام. اینجا اختلاف نسخه به سلب و ایجابه، خیلی واقعا تو نسخه محمد ابن علی محبوب هست لا تجوز و شهادت الام، با یک سند با یک اسم از حسن محبوب یکیه، بلکه احمد و محمد هم یکیه، از احمد اشعری و ابن محبوب و علا و محمد نظرم ابی جعفر، در نسخه صدوق آمده تجوز و شهادت الام. به نظرم شیخ طوسی هم مثل بنده اصحاب مثل همه ماها گیر کرده تو کتاب محمد ابن علی به سند واحد به راوی واحد لا تجوز شهادت عبدالمسلم، در کتاب شیخ صدوق با همون سند تجوز شهادت عبدالمسلم. علی حال من وارد این بحث نمیشم، تو روایات ما اون فضای قانونی رو که عرض کردیم نداریم، من فقط چون بحث جانبیست در تفسیر که منسوب به امام عسکری است اینطوره و قال امیر المؤمنین کنا نحن مع رسول الله و هو یذاکرنا به قوله تعالی یذاکرنا، این داره مذاکره علم کنه، پیغمبر با امیر المؤمنین مذاکره علم کنه، مثل مباحثه ما آثار جل برش واضحه، مثلا تعبیری که طلبها با هم میکنن به رسول الله علیه و آله و ذاکرون ها به قوله تعالی و استشهدوا شهیدین من رجالکم. حالا خیلی هم خنده داره به این آیه، این آیه در روایت ما گفته عبدم شامل میشه، قال احرارکم، پیغمبر در مذاکره علمی در مباحثه فرمودن احرارکم دون عبیدکم، دقت کنی، فان الله شغل العبید به خدمت موالیه، این همون استدلال اهل سنت، این در مذاکره علمی پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن، میگم خیلی آدم گیجی هم بوده مثلا اصطلاحاتم به کار برده، فان الله شغل العبید به خدمت موالیه ان تحمل شهادات و ان ادائها. عرض کردم در تفسیر قرطبی هم داره همین استدلال بینه مذاکره علمی، البته اونجا نیامده، همین استدلال آمده که عبد رو شامل نمیشه به خاطر مولا. الان ما اینو تو روایت ما نداریم، کلا نداریم، منحصر در این تفسیره و کاملا واضحه که من درآوردی مجعول این جعلش کاملا واضحه. علی حال تا اینجای کلام، بقیه تتمه مختصری فردا و بحث تمام کنیم.